بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله حاضر لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اون برادرانی که در بحث‌های گذشته ما نبودن توجه داشته باشن که ما متن درسمون همون تحریر الوسیله حضرت امام قدس سره شریفه و به ترتیب مباحث ایشون و بحث‌هایی که مطرح فرمودن به همون ترتیب بحث می‌کنیم. همچنین این مکاسب با اینکه خب کتاب مستقلی مرحوم شیخ انصاری داره و قاعدتاً همه ما این کتاب رو دیده ایم با خصوصیاتش، ولی در این حال ترتیب بحث ما روی تحریر الوسیله است. اونم در بحث‌های گذشتم اینطور بوده و علتشم این است که از سالیان خیر قبل من در سرد شرح این کتاب برآمدم و الحمدلله قسمت‌های زیادی که شاید متجاوز از 20 جلد باشه نوشتم و اکثرا هم چاپ شده. لذا تدریس رو روی مبنای کتاب تحریر الوسیله قرار داده ایم، مخصوصا با توجه به جامعیت این کتاب، برای اینکه مباحثی در این کتاب هست که حتی در کتاب عروت الوثقی وجود نداره، مثل همین بحث مکاسب و متاجر که در کتاب عروت الوثقی چنین بحثی وجود ندارد اصلا. لذا ما به ملاک همه این جهات متن رو این کتاب قرار دادیم. این رو آیونی که مثلا سابقا نبودن توجه داشته باشن به این مسئله. مطلب دیگر این است که واقعا قبل از هر چیز باید خداوند و سپاسگزار باشیم که توفیق تدریس و درس و بحث و مطالعه رو در سال سابق و سالهای سابق به ما عنایت فرمود و از او بخواهیم که در این سال و همینطور سالهای بعد هم این عنایت و لطفشون شامل حال ما بشه و انشاءالله هر کدام یک ذخیره‌ای باشیم و یک سربازی برای حضرت نبیت الله حجر الله تعالی فرج و شریف. لذا من متن مسئله رو الان از همین کتاب تحریر الوسیله میخوانم و چون این مسئله خورده‌ای پیچیدگی در عبارات داره مجبور عبارت خود ایشون رو هم معنا بکنیم تا نوبت به دلیل و امامی دلیل برسه. می فرمایم کتاب المکاسب و المتاجر و هی انواع کثیره نذکر جلها و المسائل المتعلقت به فی تیه کتبه مقدمتون تشتمل على مسائل. مسئله یک، لا یجوز التکسب بالاعیان النجسه به جمیع انواعها على اشکال فی العموم، لیکن لا یترک الاحتیاط فیها بالبیع و شراء و جعلها ثمنا فی البیع و اجرة فی الاجاره و عوضا للعمل فی الجعاله و المطلق المعاوضت علیها ولو به جعلها محرم او عوضن فی الخلع و نحو ذلک و لا یجوز عوضها و الصلح علیها بلا عوض و لا یجوز تکسب بها ولو کانت لها منفعتون محللتون مقصوده تب تصمیر حسین فی الازره و یستثنا من ذلک الاسیر المقلی قبل زهاب سلسه بناهن علا نجاسته و الکافر و به جمیع اقسامه حتی المرتد عن فطرته علی الاقوا و کلب و سید بل و الماشیه و الزر و البستان و الدور. این مسئله یکیست که اینجا مطرح کردن. برای مقدمه این مسئله یک که خودش هم به عنوان مقدمه در عبارت ایشون مطرح شده، یک نکته ای هست که باید توجه به اون نکته داشته باشی و اون نکته این است که در اصول وقتی که شما به بحث نواهی میرسید اونجا یک بحثی میکنید که آیا اگر نهی متعلق به عبادت بشود آیا دلالت بر فساد عبادت می کند یا نه، بعد بحث می کنید که اگر نهی متعلق به معامله بشود آیا دلالت بر فساد معامله می کند یا نه. خارجن ما نواهی که داریم در رابطه با عبادات و بلکه معاملات، نوع این نواهی نواهی تحریمیه نیست بلکه نواهی ارشادی است و ارشاد به فساد میکنه. وقتی که در روایت شریفه میفرماید لا تسل فی ودر ما لا یوکل لحمه، یعنی در اجزاء حیوان غیر معقول لحم نماز نخوان، این ارشاد به فساده. معناش این است که در اجزاء حیوان غیر معقول لحم اگر نماز بخوانی نماز شما فاسده و هیچ اثری برش ترتب پیدا نمی کند، مثل اینکه صلاتی واقع نشده. و همینطور در باب بی و معاملات دیگر، وقتی که نواهی در کار نوعاً نواهی ارشاد به فساد می کند، وقتی که می گوید نه نبیو ان بی القرار، نه معناش این است که معامله قراری حرامه، معناش این است که ما را ارشاد می کند به این که معامله قراری باطله و اون اثری که شما از معامله انتظار دارید که عبارت از نقل و انتقاله، این بر بیع قراری مترتب نمی شود. یا مثلا اگر کسی از این لا تبع ما لیس عندک که در مکاسب هم ملاحظه کردید استفاده کرد بطلان فضولی را، ولو اینکه استفاده نمی شود، حالا اگر کسی استفاده کرد از لا تبع ما لیس عندک، استفاده کرد بطلان بیع فضولی رو، این معناش این است که لا تبع ما لیس عندک ارشاد به فساد این معامله است، نه اینکه بیع و ما لیس عندک یه حرمت تکلیفیه داشته باشد و یک نهی مولوی تکلیفی داشته باشد. پس در باب نواهی این معنا را ملاحظه فرمودید که نوع نواهی چه در باب عبادات و چه در باب معاملات اصلا نواهی مولوی نیستن، بلکه ارشاد به فساد معامله یا به فساد عبادت دارن. اما خب در این حال این معنا هم قابل انکار نیست که بعضی از معاملات حل می شود که حرمت داره ولو با قطع نظر از فساد معامله، اگه فساد هم نداشته باشد حرمت در جای خودش داره. مثل این که از اون موقعی که معالم رو ما میخواندیم و شما میخواندید مثال میزدن، میگفتن مثل این آیه شریفه درباره نماز جمعه وارد شده، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، که مقصود از ذکر الله همون نماز جمعه است، و ذروا البیع، بیع رو باید کنار بگذارید. آیا وزر و بی این هم مثل اون نواهیست که ارشاده به فساد می کند؟ یعنی اگر کسی در موقع نماز جمعه حالا فرض کنید در اون زمانی که نماز جمعه وجوب تعیینی داره، نه مثل زمان ما که وجوب تأخیری داره به نظر اکثر محققین، مثل زمان فرض کنید حضور خود امام علیه السلام که نماز جمعه وجوب تعیینی داره. حالا اگر کسی به جای این که در نماز جمعه شرکت کنه در بازار مشغول کسب و تجارت بود، آیا این کسب و تجارتش باطله به لحاظ اینکه مقارنه با نماز جمعه است، یا اینکه یک عمل حرامی مرتکب شده؟ این نمیباید در موقعی که نماز جمعه منعقد میشه و وجوب تعیینی داره اشتغال به کسب و کار داشته باشد و ضر البیع؟ این مثال معامله است که در عین اینکه باطل نیست و تأثیر در نقل و انتقال داره، معذالک عمل حرام رو مرتکب شده. خب پس در باب معاملات گاهی از اوقات یا نوعاً معامله باطله، اون معاملاتی که از قدیم نواهی درش وارد شده و نهیش هم ارشاد به فساده، اون فقط مسئله فساد برش مترتبه، مثل بیع القرار فاسده، بدون اینکه اگر کسی متصدی بیع القرار بشه یک عمل حرامی انجام داده باشه، نه معامله فاسدهی تحقق پیدا کرده. در مقابل بعضی از معاملات حرامه بدون اینکه فسادی در کار باشه، مثل همین بیع وقت ندا از صابر مورد مثال قرار میگیره. معاملاتی هم داریم که مجمع الامرینه، هم فساد درش تحقق داره و هم حرمت درش تحقق داره، و حرمتش هم به لحاظ فسادش نیست، نه اینکه چون فاسده معامله حرامه، به لحاظ همون مفاصلی که صاحب اصلی تکلیف که خداوند تبارک و تعالی است و در سایر محرمات غیر معاملی اون مفاصل رو میبینه، در این معامله این مفصله رو دیده و حکم کرده به این که حرامه، ولو اون که فاسد هم هست، مثل بعضی از این مثال هایی که بعدا انشاءالله میخونیم، مثل بیع المیته، اگر کسی میته رو بفروشن به نظر ما که حالا بعد اقامه دلیل میکنیم انشاءالله، این هم عمل حرام مرتکب شده و هم عمل فاسد مرتکب شده، هم نهی تکلیفی در اینجا تحقق داره و هم نهی وضعی تحقق داره. حالا باز در اصول این معنا رو ملاحظه کردید که از بعضی از علمای اهل تسنن نقل شده که اصلا حرمت در معامله نه تنها دلالت بر فساد نمی کند، بلکه دلالت بر صحت می کنه. بعضی از علمای اهل تسنن این معنا رو قائل شدن که حرمت معامله معناش این است که پس معامله صحیحه، منتها عمل حرامی ارتکاب کرده، از راه صحت، از راه حرمت صحت معامله رو کشف کردن. اما ما در این مسائلی که در پیش داریم، به لحاظ بعضی از ادله‌ای که نسبتاً عمومیت داره و به لحاظ ادله خاصی که در مسئله وارده، قائلیم به این که معامله در عین این که حرامه باطل هم هست، نه این که کسی بخواد از راه حرمت صحت رو کشف بکند. بر فرضی هم که اون حرف درست باشه، مرحوم آیا خوندم در ذیل نواهی ظاهرن همون صفحات آخر این بحث رو عنوان می کنن. بر فرضی هم که این مسئله درست باشه که حرمت دلالت بر صحت بکنه، مال اونجاییست که دلیل خارجی بر بطلان نداشته باشیم، و الا اگر یک دلیل خارجی بر بطلان داشته باشیم، باید ملتزم به کلل امرین بشیم، بگیم هم معامله صحیحه یعنی فاسده و هم معامله حرامه، جمع بکنیم بین هر دو، بین بطلان معامله و بین حرمت معامله. این یه مقدمه‌ای بود قبل از شروع در این مسئله‌ای که ایشون ذکر کردن، خواستم تمهیدم عرض بکنم بعد وارد مسئله بشویم. در مسائل دیگری که ما بحث میکردیم، چون عبارتهای ایشون خیلی پیچیدگی نداشت در اون مسئله، نیازی نمیدیدیم به این که خود مسئله رو فل جمله معنا بکنیم تا بعد وارد ادله مسئله بشویم. ولی این عبارت ایشون در اینجا پیچیده است و ممکنه موجب اشتباه بعضی ها بشه، مجبوریم اول عبارت ایشون رو معنا بکنیم، بعد انشاءالله به ادله مسئله بپردازیم. عبارت ایشون اینه: لا یجوز تکسب بل اعیان نجسه. اعیان نجسه مثل همون مثال میتهی که من عرض کردم، مثل لحم خنزیر، مثل خمر و اشباه ذلک، تکسب بین ها حرامه. لایجوز، لایجوزوی تکلیفی، یعنی اگر کسی با اینها تکسب بکنه، میت فروشی بکنه، خمر فروشی بکنه، لحم خنزیر رو بفروشد، حالا این عمل حرام مرتکب شده، بطلانش در جای خودش یا میاد یا مسلمه، مسئله صحت بطلان مطرح نیست، مسئله حرمت تکلیفی مطرحه. و اینکه ایشون در این مسئله فقط ناظر به حرمت تکلیفی هستن، حالا چه دلیلی دلالت میکنه انشاءالله دلیلشو بعدن عرض میکنیم. لا یجوز تکسب بل اعیان نجسه به جمیع انواعها، یعنی تمامی اعیان نجسه در این جهت مشترکن که تکسب بینها یک حرمت تکلیفیه داره. به جمیع انواعها یعنی به جمیع الانواع اعیان نجسه. على اشكال في العموم. در عمومش میفرماید که ما اشکال داریم. این که گفتم عبارت رو باید معنا کرد به لحاظ همین نکات بود. علا اشکال فل عموم معناش عموم عیان نجسه نیست، برای اینکه اولا عبارت بعدی شاهد بر این معناست، ثانیا خود این معنا هم همچه خلاف بیان یک متکلم عارف به کلام و نوشتن و تحریره که اولا به صراحت بگوید به جمیع انواعها، بعدا بگوید علا اشکال فل عموم. پس مقصود علا اشکال فل عموم چیه؟ یعنی علا اشکال فل عموم من حیث و تکسر، که آیا تمام تکسرهای بینها حرامه یا بعضی از تکسرهای شاید جایز باشه که باید دلیل رو ملاحظه کرد و از راه دلیل این مسئله رو استفاده کرد. اونه که گفتم قرینیت داره اینه، لیکن لا یترک الاحتیاطو فیها للبیع و الشراء، میگه در همه اعیان نجسه در مسئله بیع و شراء اگر تکسب به این کیفیت شد لا یترک الاحتیاط، نهی میکنه ایشون از ترک احتیاط. بعد می فرماید و جعلها، این عطف به اون تکسبه، یعنی لا یجوز و جعلها اعیان نجسه رو مطلقا. ثمنن البیع، کسی در باب بیع بخواهد یک میته یا مثلا حمری رو ثمن قرار بده، این حرام به حرمت تکلیفیه. و اجرتن فل اجاره، هر کار ما دلیلش رو ذکر نکردیم، حالا عبارت رو معنا میکنیم. و اجرتن فل اجاره و عوضن للعمل فل جعاله، کسی در رابطه با جعاله بخواد اون مال الجعاله رو که ازش به جعل تعبیر میکنن بخواد یکی از اعیان نجسه قرار بده، هم رو مال الاجاجه مال الجعاله قرار بده، میته رو مال الجعاله قرار بده، لحم خنزیر رو مال الجعاله قرار بده، این حرامه به حرمت تکلیفی. بل مطلق المعاوضت علیها، هر چیزی که عنوان عوض داره ولو اینکه در عوض بودنش هم خیلی مسئله از نظر عرف روشن نیست، ولو به جهل ها مهرن، مهر دیگه مثل بیع و شراء نیست که همچی جنبه معاوضی داشته باشه، لذا از نکاح وقتی که تعبیر به معامله می کنن نکاح رو به عنوان معامله بالمعنی الاهم ازش تعبیر می کنن، و الا معامله بالمعنی الاهم مثل بیع و شراء این قابل تطبیق بر نکاح نیست. ولو به جعله ها محرم او عوضن فل قلع و نهر ذالک، بل لا یجوز و هبتها، ولو اینکه شما هبه رو قبول هبه رو تکسب هم ندانید، مثل اینایی که در رابطه با هبه مسئله خمس رو قائل نیستند، عقیده شون این است که قبول الهبه این لیس نوعا من التجاره، لیس نوعا من التکسب. اما ایشون می فرماید هبش اونم نه هبش جایزه نه قبول هبش جایزه. و صلح علیها بلا عوض، مصالحه بر او هم بشود ولو در مصالحه معاوضه هم تحقق نداشته باشد، معذالک حرمت تکلیفی داره. ترقی می کند ایشون و لا یجوز تکسب بها، یعنی به این اعیان نجسه، ولو کانت لها منفعتون محللتون مقصوده تصمید فلعذره. مثل این کودی که برای زراعت ها و باغ ها از عذره انسان که نجس العینه و جز اعیان نجس هست، اینم ایشون می فرماید تکسبه به این هم جایز نیست. اینا حالا تعبدن شما قبول بکنید تا بعد به دلیلش برسیم انشاءالله. و یستثنا من ذلک، سه مورد رو استثنا کردن. یکی الاخیر المقلی قبل ذهاب ثلثه بناء علی نجاسته، اخیر عنبی تا زمانی که ذهاب ثلثین نشده اگر ما قائل به نجاستش بشیم اونا یکی از اعیان نجس است، لیکن از حکم اعیان نجسه استثناء شده. یکی دیگه والکافر به جمیع اقسامه، با اینکه کافر حالا به حسب نظر ایشون جزء نجس العینه، ولو اینکه من در کافر کتابی این معنا را قبول ندارم، ولی ایشون روی نظر خودشون که برای کفار هم مسئله نجاست رو قائل هستند، لذا از اعیان نجسه این رو مستثنا کردن. والکافر به جمیع اقسامه حتی المرتد عن فطرته، حتی مرتد فطری که توبش هم دیگه قابل قبول نیست، واجب القتل هم هست، معذالک استثناء شده از این مسئله حرمتی که در رابطه با اعیان نجسه مطرح کردن. و کلب و سید، کلبی که در مقام سید ازش استفاده می شود، بل و الماشیه، کلبی که برای گله گوسفند ازش استفاده میشه، و زر برای حفاظت زراعت ها ازش استفاده میشه، و بستان و دور. این سه مورد رو ایشون میفرماین با این که این هم از اعیان نجس هستن، اما داخل در دائره این حرمت تکلیفیه که ما در اصل مسئله عنوان کردیم لا یجوز تکسب بالاعیان النجسه، این سه مورد رو استثناء کردن. حالا این رو به عنوان مقدمه عرض کردیم تا انشاءالله از فردا دیگه باشه.